شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای عرفان قانعی‌فر، نویسنده و مترجم در تهران هستیم. جناب آقای قانعی‌فر، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب عبداللهی و شنونده‌های عزیزی بسیاری ما رو دارن و امیدوارم که خوشحال باشید.
جناب قانعی‌فر، می‌خواستم محبت کنید و درباره جبهه متحد کردها که تازه تأسیس شده برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
مثلا خدمتتون که پارسال، در واقع میشه گفت پارسال بعد از عید نوروز، یک حرکتی در کردستان ایران شروع شد و اون حرکت اسمش حرکت اصلاح طلبان کرد. این حرکت اصلاح طلبان کرد که در کردستان شکل گرفت، افرادی داخل اون حضور داشتن که این افراد از قبل در حرکت حکومتی کردستان حضور داشتن و یعنی افرادی بودن که شاغل در یک سری پست و شغل‌های کلیدی بودن که در واقع این حرکت رو در کردستان دنبال کردن. مثلا من میتونم اشاره بکنم به رمضان زاده که خودش سخنگوی دولت بود، یا به یک سری افراد دیگه‌ای که هر کدوم به نحوی یا به شکلی در به اصطلاح مراکز قدرت و مراکز حکومتی حضور داشتن. و بعد هم این مسئله در واقع میشه گفت که موضع کرد به تمام معنای عامش نیست، بلکه بیشتر در واقع حزب نیست و هدف مشخصی هم در واقع تا این لحظه بنا به گفتار خودشون ندارن، بلکه یک حرکتی است و این حرکت بدون نظم و بدون تدوین و سامان، فقط هدفش مطرح کردن مسائل کردستان بود و خودشون اظهار داشتن که بنا به حس ضرورت این پدیده رو به وجود آوردن تا در واقع بتونن ممانعت‌هایی رو که وجود داره، این ممانعت‌ها رو برطرف بکنن و دستاوردش یک نوع گفتمان بین کرد و فارس باشه، از به اصطلاح اندیشه تا حالت عمل، و اینها بتونن مطالبات خودشون رو دریافت بکنن و دیگر از حالت سخنان محفلی خارج بشه و بیشتر در واقع سعی بکنن با در ساختار حکومتی یا به عبارتی در حاکمیت بتونن در واقع این حضور مشروط خودشون رو بیان بکنن و در واقع حقوق قومی رو مطرح بکنن. ولی اگر دقت فرمایید، از اوائل تابستان سال گذشته به بعد که در واقع دیگه اواخر حکومت اواخر دولت آقای خاتمی بود، اینها سعیشون بر این بود که در واقع سخنانشون راجع به حرکت کردی باشه، مطرح کردن ذهنیت‌های اپوزیسیون باشه و از لحاظ جغرافیای امنیتی و نظامی سعی بکنن در واقع اون منطقه قرمز رو که تا سال 1377 وجود داشت به منطقه سفید تبدیل بکنن، که منطقه تابع مرکز و در چارچوب قضایی دولت و کردستان رو میخواستن اظهار بکنن که بیشتر این منطقه سیاسی است تا امنیتی و مطابق شکل اداری و سیاسی کشور در واقع دوست دارن اداره بشه و اون دیدگاه امنیتی دوران انقلاب به بعد که اکثر دولت‌ها حفظ کردن در باره کردستان، از این مسئله خارج بشه.
جناب قانعی‌فر، میشه یه مقداری بیشتر در این مورد توضیح بفرمایید؟
عرض کنم اینا دوست داشتن تغییر ذهنیت رو ایجاد بکنن در حکومت و به عبارت یک بازسازی اعتماد رو داشته باشن و در این حال مطابق سیاست کلی نظام حرکت بکنن و سعی بکنن نخبگان داخل جامعه کردستان رو به این حرکت عرض کردن نامنظم و بدون سامان سوق بدن.
بله.
از ساله بیش به اینه که یک طیف خاصی در داخل این حرکت وجود داره، از مشارکتی ها هستن مثل آقای جلالی‌زاده، از سازمان مجاهدین هست مثل آقای هدایتی، از اصلاح طلبان مثل آقای توفیقی و رمضان زاده هستن و در واقع عضو مؤثر این طیف هم همون سه شخصیتی هستن که مثل جلالی زاده و هدایتی و رمضان زاده که خب همتون میشناسید و نیازی به معرفی نیست. در واقع این اصلاح طلبان کرد نمیشه اسمشون رو گذاشت، بلکه کردهای اصلاح طلب میشه اسمشون رو گذاشت که هر کدوم در یک گروه سیاسی داخل حکومت حضور دارن و در واقع میخوان اون پتانسیل گفتمان رو در انتخابات مطرح بکنن و با اون بتونن قدرتی رو در ساختار حکومتی به دست بیارن. اونجوری که من در واقع در تحقیق بهش رسیدم با بحث با این افراد با بعضیشون به این نتیجه رسیدم که بیشتر دوست داشتن در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا بکنن و بتونن برای خودشون یک جایگاه در ساختار حکومتی پیدا بکنن و مباحث گفتمان فرهنگی و اجتماعی کردها ابدا مطرح نبود و بیشتر اون مسائل سیاسی بود که بر این طیف حکم فرما بود. و بعد کیفیت و چیزی این هم در واقع عرض کنند که خودشون اظهار میکنند که ما نیازی به ثبت نداریم و یک تشکل و این کمیته راهبریمون هم همین افرادی هستن که خب بالاخره توی هر محوری به قضا فرمایی تو هر سازمانی یه انضباطی، یه رهبری و یک هدفی وجود داره در داخل ساختارش.
بله.
ما ایجاز میکردن که خیر ما با کاندیداهای ریاست جمهوری صحبت کردیم، تنها کسی که ساختار ما رو قبول کرده آقای معین بوده و اون 15 ماده ما رو پذیرفته. ولی وقتی به این کلاف سردرگم و مملو از ابهام و تعارض داریم نگاه میکنیم از لحاظ علمی اگه بررسی بکنیم، اولا خب آقای معین این 15 ماده رو تایید کردن و اعلام هم کردن، ولی آیا خواسته های اجتماعی و فرهنگی کردها همون 15 ماده است یا همون بازی تاریخی دوران انقلاب مجددا تکرار میشه و کردها نمیتونن اون بیان واقعیت خودشون و اون هدف واقعیت خودشون رو به صورت شفاف بیان کنن؟ ولی من خدمتتون عرض بکنم که مشکل با چه حکومت قبلی چه حکومت فعلی و در واقع مشکل در حکومت در فصل اخیر این بوده که دولت سعی نکرده به صورت شفاف آیدنتیتی یا هویت کردها رو به رسمیت بشه. تا زمانی که این موضع منفی در واقع ازش دفاع نشه، جسارت کسی مثل معین ازش نمیشه حسن استفاده کرد، بلکه در واقع من میتونم اسمش رو بذارم بازی حرکت شطرنجی. وقتی اون بازی میگه خب من به کوتا این امتیاز رو میدم در قبال رأی میخوام، یعنی این چیزیه که خب خیلی طبیعیه و دارید میبینید این مسئله رو. منتها جبهه کوتا که تشکیل شد و باز در داخل اون هم ما میبینیم افرادی هستن در داخل ساختار حکومتی مثل بهایدین عجب که دو دوره نماینده سنندجی، باز آقای جلالی‌زاده که هم در اون طیف هست هم در اینجا و یک سری افراد دیگه که در واقع این جبهه رو تشکیل دادن و بیشتر جماعت نمایندگان دوره پنجم و ششم کردستان در داخل اون حضور دارن.
بله.
اگر دقت بفرمایید این در واقع تشکلی ماندگار برای مطالبات کردی نخواهد بود و علتش هم بسیار ساده است. اولا ما در تعریف و هویت من دچار مشکلیم و دو به صورت شفاف سعی نکنیم موضع خودمون رو از لحاظ قومی، فرهنگی و اجتماعی مطرح کنیم، وگرنه از لحاظ سیاسی لاجرم باید طبق قانون اساسی حرکت بکنیم و بعد منافع قانونی هم در واقع داشته باشیم و در چارچوب وزارت کشور حرکت بکنن و مجوز رسمی دولت داشته باشن. در جنگ اول کشته شد، بخاطر اینکه در جنگ اول اینها نمیتونن اون تشکل رو به صورت معین و شفاف بیان بکنن و بسیاری از اون مسائل در سیطره قوانین حکومتی خب طبعا یا محدود میشه یا مسدود. بنابراین من فکر میکنم این مطالبات قومی کردها رو به نوعی مناقصه و مزایده گذاشتن باعث شکست همین جنبش اصلاح طلبان کرد شد و در واقع مسئله خودشون رو هم نتونستن اونطور که باید مطرح بکنن. برای جبهه کردها هم که تشکیل شده من فکر میکنم تشکل یک طیف بالاخره هدفش باید احقاق حق منتظم اون جامعه باشه. ولی متاسفانه میبینیم که در اون چهار چوب اینها نمیتونن اون اساس هویت رو بیان بکنن. این دیدگاه من هست راجع به این دو حرکت در داخل کشور.
بله. جناب نفر اشاره کردید به حرکت اصلاح طلبان کرد که نه کردهای اصلاح طلب، یا در واقع باید گفت که اصلاح طلبان حکومتی. میخواستم در مورد این حرکت اصلاح طلبان کرد یه توضیح بفرمایید.
هستم که من در لابلای بحث هم صحبت کردم که بیشتر هدف هر دو حرکت، مخصوصا حرکت اصلاح طلبان پول، شرکت در انتخابات بود به خاطر دریافت مطالباتشون.
بله اونو متوجه شدم. نه من بیشتر منظورم حرکت
رو به نفع یک کاندیدای مثلا رو مطرح میکنم.
درست.
اصلاح طلبان کرد که من بهشون میگم کردهای اصلاح طلب، اینها در واقع افرادی بودن که دوست داشتن در توزیع اعتبارات سیاسی داخل حکومت اون رفع تبعیض رو به وجود بیان و در ساختار سیاسی مثلا وزیر داشته باشن، سفیر داشته باشن و یک نوع توسعه یافتگی باشه و مثلا از منطقه 28 ایران به منطقه 24 صعود بکنن.
بله.
و در واقع از نگاه درجه دوم نگریستن حکومت به اونها، اینها در واقع سعی بکنن به نگاه همون شهروند درجه یک به اونها نگاه بکنن. خب ذات امر و جسارت مطرح کردن امر خب زیباست، حالا کاری به جنبه حکومتیش من ندارم، ولی وقتی که مسئله رو در واقع از بیشتر میشکافیم میبینیم که یک سری چالش هایی در داخل خود ایدئولوژی وجود داره و اونم اینه که خب بالاخره شما باید تعیین بکنید که این در واقع حاکمیت مذهبی این گروه سیاسی چیه. اگر سنی هست خب مطابق قانون ایران باید شیعه باشه و شما نمیتونید در ساختار سیاسی اینطور که باید حضور پیدا بکنید. این یه مسئله که اصلا گنگیه و مطرح هم نکرده. مسئله دوم از لحاظ حقوقیه که از لحاظ حقوقی شما کدوم ویژگی و مطالبات قومی رو مطرح کردین و آیا این با ایدئولوژی غالب حکومت و دولت فعلی ایران منطبق هست یا نیست.
بله.
و بسیاری از مسائل این هدف گمه و گنگه و وقتی یه چیزی گم و گنگ باشه به طبع نمیتونه تحولات علنی رو بیان بکنه و هرچه هست به صورت پنهان و مسکوت میمونه تا در عرصه هر انتخاباتی اینا چند زمین خودشون رو شروع بکنن و یک سری واقعیات رو مطرح بکنن. و من فکر میکنم الان جایی مثل کردستان، جایی مثل سیستان، خوزستان و آذربایجان بیشتر مطالبات فرهنگی اجتماعی میخواد نه مطالبات سیاسی. مثلا حالا ما وزیر اصلا نداشته باشیم ولی زمانی که از حوزه توسعه اعتبارات فرهنگی ما زیر خط استانداردیم مشکل ما همین مثلا یعنی مشکل ما اینه که مثلا NGO یا سازمان فرهنگی که بتونه در کردستان بیشتر حضور داشته باشه از لحاظ فرهنگی و علمی ما بیشتر به اون نیاز داریم. نه این که مثلا معاون دوم وزیر کشور مثلا کرد باشه. خب وقتی که اصلا من میگم وزیر کشور کرد باشه زمانی که در چارچوب اون قوانین نمیتونه حرکتی بکنه به نفع تغییر ساختار حرکتی و تحولی کرد.
بله.
مردم نخواهد.
بله جناب قانی فرمایید تمام منظورم همین این بود که چگونه حرکت اصلاح طلبانه‌ای در کردستان لازمه تا بتونه ساختارهای درستی به وجود بیاره جدا از این حرکت‌هایی که در جهتش بیشتر در جهت کسب قدرت یا شرکت در قدرته. من میخواستم در اون موردی توضیح بدم.
ببینید مشکلی که ما داریم یعنی که در ابتدای امر یعنی مثلا من برمیگردم به زمان رضاخان
بله
هایی که از کردستان خارج شدن مثل اردلان ها مثل جاف ها اینها در واقع رفتن کرمان و یک سری زمین و املاک اینا داشتن در دوره قاجاریه و بعد در دوران پهلوی هم ما میبینیم که حضور پیدا کردن و همیشه به عنوان وزیر سایه و وزیر ذخیره در کابینه های سهیلی و ساعد و حکیم الملک و همه جور ما میایم تا زمان بختیار. خب میبینیم این افراد دیگه از حالت کرد بودنشون خارج شدن چون چرا بیشتر هویت خودشون رو به خاطر کسب منفعت سیاسی فراموش کردن. حالا والی ها و حکامی که مثلا اردلان ها ما میبینیم حتی تغییر مذهب هم در همون زمان قاجار اینها داشتن و در واقع اونها از اون حالت مذهبی کردها هم خارج شدن. مثلا کسی مثل امان الله خان اردلان یا علی قلی خان اردلان که هر دوتاشون وزیر بودن در 13 کابینه دوران پهلوی ما میبینیم که یک بار به زبان کردی اینها مسئله ای رو بیان نکردن، یک بار در کردستان حضوری رو آنطور که باید نداشتن. من یک بار با آقای یحیی صادق وزیری صحبت میکردم که وزیر دادگستری کابینه بختیار بودن و بعد در واقع یکی از عوامل فروپاشی کابینه بختیار هم استعفای خود آقای صادق وزیری بود. ایشون میگفتش که یک بار در زمانی که دادستان کل کشور بوده با استاندار اون موقع آذربایجان که همین امان الله خان اردلان بوده دیدار داشت و ایشون خیلی با شتاب و انگیزه میره و به زبان کردی در دفتر ایشون شروع میکنه به تبریک گفتن. امان الله خان اردلان جواب ایشون رو به فارسی میده و به عکس رضا پهلوی نگاه میکنه و این مسئله در واقع تناقضی رو ایجاد میکنه در گفته این آقا که وقتی خاطراتش منتشر شده در دو سال گذشته ما مطالعه میکنیم در خاطراتش گفته که در زمانی که یحیی صادق وزیری در مجلس سنا رأی گرفت من به حکم همشهری بودن صورتش رو بوسیدم. خب این در واقع تناقض داره، زمانی که ایشون دادستان بوده و شما استاندار بودین همچین برخوردی باش داشتین، حالا در زمانی که ایشون وزیر بوده شما رئیس مجلس سنا بودین، خب این در واقع برخورد درستی نیست. و ما میبینیم که اونها به در واقع از اون بدنه فرهنگی و قومی و کردها خارج شدن. این از اون زمان. در زمان حال فعلی هم اگه دقت بفرمایید از خود کابینه مرحوم بازرگان هم ما دچار این مشکل و این تناقض بودیم. مثلا خاطرات کریم سنجابی رو نگاه بکنید که علنا میگه من کردی رو بهتر از شماها بلدم، کرد شمال و کرد جنوب رو کاملا میشناسم، اما دولت موقت به جای اینکه کریم سنجابی رو بفرسته برای هیئت صلح مثلا آقای صحابی رو میفرسته یا آقای هاشمی جوادی رو میفرسته که ابدا تو عمرشون کردستان نرفتن. یعنی این نوع نگاه ما اگه دقت بکنیم در واقع میبینیم دیدگاه علمی و کارشناسی راجع به قومیت‌ها در داخل ایران هنوز هم میلنگید و هنوز هم سعی نکردیم در واقع به صورت کلی اون مسئله رو بشکنیم. و اینها باعث میشه که یک نوع تعارض به وجود بیاد. تعارض که به وجود اومد افراد احساس میکنن که خب اگر ما قدرت داشته باشیم میتونیم این تعارض رو ورداریم و این تیر و خطا زدنه، به خاطر اینکه زمانی که من هویت فرهنگی زیر سوال باشه در واقع حکمرانی و قدرت در دست داشتن کاری نمیتونم پیش ببرم، چون اساس ساختار سیاسی بر اساس تحولات فرهنگی من باید باشه. زمانی که من بی فرهنگ باشم از لحاظ هویتی و فرهنگی در اختیار من نباشه، سیاست به چه درد من بخوره؟ سیاست همان تدبیر است، تدبیری که بر اساس عقل و شعور انسان باشه. زمانی که من اون رو زیر سوال ببرم، خب به تبع نخواهم تونست که در کار سیاسی من موفق باشم. و میبینیم که باز به همین ترتیب برای خود میاد و چون نمیتونن کاری بکنن، زمینه سازی فرهنگی رو ندارن، تعقیب میشن. و این مسئله در واقع من فکر میکنم باید به صورت شفاف و بی‌پرده این مشکلات رو همیشه مطرح کرد که ما احتیاج به حضور در صحنه قدرت نداریم، بلکه احتیاج به بازسازی و زمینه‌سازی فرهنگی اجتماعی داریم.
بله، بسیار ممنون. میشه حالا جناب قانیفر در همین مورد هم به این بازسازی فرهنگی و اقتصادی یه اشاراتی بکنید؟
حالا از لحاظ اقتصادی به نظرم کسی که کارشناس اقتصادیه باید اظهار نظر بکنه. فقط من یک نقل قول میکنم. نقل قولم اینه که از زمان انقلاب به بعد اگر دقت بفرمایید در 10 سال اول تحول اقتصادی آنچنان که باید در کردستان صورت نگیره. کارخونه هایی که در یزد، اصفهان، تبریز میبینیم، چرا در کردستان ما هم هزاران طرح توسط وزارت صنایع مطرح شد، هزاران کارخونه اسمن و لفظن ثبت شد.
بله.
از ثروتمندای کرد هم سعی کردن این طرح‌های بازرگانی رو بخرن و در واقع اون رو پرورش بدن. ولی چون فرهنگ اقتصادی در منطقه ما ضعیف بود، می‌بینیم که اقتصاد ما هم به تبع پرورش پیدا نکرد. و از طرفی هم من این رو دیگه مقصر دولت می‌بینم. دولت میگه خب آقا کارخونه مدادسازی طرحی که به کردستان دادن همون طرح رو به گیلان دادن، گیلان موفق شده، شما چرا موفق نبودید؟ اینجا دیگه مسئله حکومتی نیست، بلکه اینجا مسئله فرهنگ اقتصادی مردم. شما اگه دقت بفرمایید هنوز در کردستان در مرز مریوان و بانه میلیونر که چند کنم تریلیون و در واقع میلیاردرهای حضور دارن، این میلیاردرها در واقع میلیون ها دلار پول دارن، ولی چون این پول بر اساس فرهنگ قاچاقچیگری و فرهنگ پیروری و مرزنشینی به دست آوردن، این پول یه پول بی فرهنگ و بی هویتی است و هنوز که می‌بینیم اون شهر از لحاظ فرهنگی توسعه پیدا نکرده. باب مثال همون شخص ثروتمند میره برای من سونا درست میکنه در مریوان. این مخالف سونا درست کردن در مریوان نیستم، ولی اینکه یک نفر بیاد و برای عکس برداری سینه از مریوان بره تا تهران 12 ساعت راه رو، اینجا مشکل اینه که هنوز فرهنگ تأسیس یک بیمارستان خصوصی در اون شهر وجود نداره. با وجود میلیاردرهایی که در اونجا حضور دارن، مثلا الان چایی احمد که نمایندگیش تو تهران شاید نباشه، اینا میان تو مریوان میذارن و اون فرهنگ پاچاخچی نشینی و فرهنگ پیله‌وری رو دیگه دولت مقصر نیست. این مقصر حرکت اجتماعی اون مردم هست که من خدمتتون عرض کردم روشن فکرای ما باید این کار رو بکنه که متاسفانه یا جذب حرکت‌های سیاسی میشن یا در واقع با کنتگاری و کمکاری خودشون نمیتونن نفوذی رو داشته باشن در داخل اون مردم. و میبینیم که از لحاظ اقتصادی مردم رشد کاذب دارن. رشد کاذب هم به نظرم نشان دهنده توسعه یافتگی اقتصادی نیست، ولی در زمینه ذات اقتصادیش به نظر من صلاحیت اظهار نظر در مورد ندارم. فقط این جنبه در واقع ارتباط بین اقتصاد و فرهنگ که من خدمتتون هستم.
بله خواهش، خیلی ممنون. جناب قانیفت، میشه محبت کنید بیشتر درباره مسائل فرهنگی در کردستان توضیح بفرمایید؟
درباره کردستان من فکر میکنم که همون لقب چشمنداز، مجله چشمنداز، لقب زیباییه که گفت کردستان همیشه قابل کشف.
بله.
هایی داره که من فکر میکنم خیلی افراد باید راجع به این بحث بکنن و امیدوارم راجع آزادگان هم سعی بکنه با تیپ های مختلف روشن فکران کرد و این مسئله رو بشکافه. و اینکه در واقع ما کرد کرد میکنیم به خاطر اینه که هر قومیتی در واقع بیان و اون هویت ایرانی خودشون رو در تواضع اخلاص معرفی بکنن، وگرنه ایران فارسستان نیست، کردستان هم نیست. ایران ایرانه و ترکیبی است از زبانها و فرهنگها و هویت های مختلف. و این کاش دقل توی این زاویه زمینه فراهم بشه که بسیاری از اون افراد بیان و اون همبستگی فرهنگی خودشون رو از هر لحاظی بیان بکنن. این مسئله دغدغه‌ای است که امیدوارم بشه این دغدغه رو در طبقه صداقت و اخلاص مطرح کرد. ولی نکته‌ای که هست و همیشه دغدغه فکری من بوده و اون اینه که در کردستان ما ضعف نقد وجود داره و اون ضعف نقد باعث میشه که ماها نتونیم اون حرکت رشدی رو که باید داشته باشیم در واقع بتونیم به دست بیاریم. در مصاحبه قبلی در رادیو آزادگان متوجه شدید من دو تا انتقاد داشتم راجع به دو حزب کردی.
بله.
ما بشنن حرکت درست داشته باشن با شفافیت و بر اساس هویت در واقع میتونن موفق باشن و این ایرادات هم من اینکه جنبه رو مطرح کرد. از اون دو هفته گذشته تا الان اگر در بعض سایت ها ملاحظه کرده باشین، حتی سایت رسمی حزب دموکرات مثلا اومدن با همون ادبیات سال 1358 که مثلا که چیز آقای خلخالی بیان میکرد و دو کمونیست ها، این آقا اومدن و جواب دادن مثلا راجع به مصاحبه بنده. و این رو خوب من یک نکته رو خدمتتون عرض میکنم و اون اینه که در کار نقد نگاهی اینه که انسان بیاد عیب ها رو ببینه و اون عیب ها رو با شفافیت برطرف بکنه، نه اینکه هنوز ما در بازار تهمت‌سازی و اتهام زندگی بکنیم و این بازار تهمت‌سازی و اتهام و ذهنیت منفی هیچ موقع حرکت درستی رو نخواهد داشت. مثل همین خیلی ماهواره ها و رادیو هایی که میبینید ایرانی ها بعد از انقلاب در فرد کشور به وجود آوردن، کدوم یک از این ماهواره ها تونست حرکت تفکری و حرکت تعبالی و اندیشه درست رو در داخل جامعه به وجود بیاره؟
بله.
از اینها تونست در واقع جامعه رو به چرا گفتن، به نو جستن و به پویایی وادار بکنه. یعنی همین تلویزیون های قومی هم که یکی پس از دیگری داره به وجود بیاد بیشتر بلندگوی حزبی. مثلا الان حزب کومله برای خودش تلویزیون باز کرد، حزب دموکرات هم در همین هفته تلویزیونش رو باز کرد و من باز هم دارم صادقانه میگم که ای کاش این تریبون حزبی نباشه، بلکه این تریبونی باشه برای در واقع آزاد اندیشیدن و معرفی آزادی برای اون جامعه که اون جامعه چجوری حرکت بکنه در مبنای جستن حقیقت و جستن اینکه واقعیات رو چجوری از اباطیل و موهومات تمیز بده و اون صراحت رو داشته باشه. نه اینکه من تلویزیونی رو باز بکنم، بیشتر تلویزیونی باشه برای تبلیغ در واقع حرکت سیاسی خودم. و من احساس میکنم که این عیب رو من از همین الان حس دارم میکنم و امیدوارم که این درد و بلایی که در طی تاریخ 100 سال اخیر نصیب ایران عزیز شد دیگه از این درد و بلا خارج شیم، دیگه دنبال این باشیم که در واقع جامعه رو از موهومات رها کردن و به شناخت واقعیات سوق بدیم. و با آهنگ گذاشتن، با رقص گذاشتن من مخالف اون نیستم، ولی اینکه 24 ساعت تلویزیون رو پر بکنیم یا از فخاشی به هم دیگه و یا از موسیقی لس آنجلسی، من فکر نمی کنم این توفیری به حال مردم جامعه و به خصوص نسل جوان داخل ایران داشته باشه و باز همین بیگانگی و از هم گسستگی بود.
جناب قانیفرد، شما در لابلای گفتگوها به نوعی محافظه‌کاری در تاریخ شفاهی کرد اشاره کردید، میشه در این مورد هم توضیح بفرمایید؟
از لحاظ تحقیقی، تحقیق ضبط تاریخ شفاهی به خصوص در مورد قومیت‌ها در ایران هنوز در واقع صورت نگرفته و تازه داره آغاز میشه این حرکت، ولی در لابلای این مسائل اگه دقت بفرمایید نوع خلط مبحث وجود داره و نبود یک گفتمان که در واقع این باعث میشه که آدم در واقع بدون محافظه کاری این مسئله رو مطرح بکنه، حتی که من معتقدم بین ملاحظه کاری و محافظه کاری خود در حال به تفاوتی وجوده. ولی در تاریخ شفاهی کردها من دارم نگاه میکنم، در بعضی از خاطرات و نوشته ها چند نکته وجود داره. یکی از اون نکته ها خشونت و یک نوع غرض ورزیه. مثلا عبدالله شهبازی خاطرات حادی نفاری اونچنان دوچار دستخوش و دستخوش نفرت میشن که مثلا حادی غفاری در یک از کتابش به اسم خاطراتش که ادبیات حوزه هنری منتشر میکنه یا عبدالله شهبازی در کتاب کودتای ناژه، مثلا حادی غفاری میگه که آقای سید مهدی موسوی اعضای تکنسین مخابرات بعد از انقلاب برای کمک رفته به کردستان، در اونجا توسط کومله و دموکرات دستگیر میشه و بعد در زندان آلاتان آزاد میشه و بعد کومله ها او رو قطعه قطعه کردن و رفتن با جنازه تا قطعه قطعه شو از دیوار کشیدن بیرون. خب مگه دقت بفرمایید فیلم سینمایی که نیست، اگر یا این دیوار خراب شده و ایشون جسدش هست اونجی یا اینکه این کشی شده و در یه جای دیگه، بنابراین در تاریخ نگاری بی‌محابا خاطرات رو گفتن بر اساس عدم واقعیت مشکل رو به وجود آورده بود که متاسفانه در بعضی از خاطرات این مسئله رو میگه. در بعضی از خاطرات دیگه از آوردن اسامی شخصیت ها ابا دارن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای محمد یزدی، خیلی بی‌تعارف اگر حرف بزنن و یه ذره از اعتدال خارج بشن یا در حرف شام میفتن که در 21 دی 57 در یک جلسه خصوصیش با عمرای ارتش میگه که مردم کرد طغیانگر رو گردن کشن و اینها میخوان نظام شاهنشاهی رو براندازی بکنن. این حرف شاه رو میتونید در کتاب گام به گام با انقلاب نوشته اکبر کلباسی سال 57 در واقع مطالعه بدن.
بله.
خب میبینیم هاشمی رفسنجانی و محمد یزدی در بسیاری از اون مسائلشون اشاره به اسم یک نفر نمی کنن، حالا نمی دونم یا مقادر این افراد مشهورشن یا این که اصلا قبول ندارن اون افراد رو مطرح بکنن و این حرف های این افراد مشهور می بینیم که گفتمان غالب و مسلط میشه، مثل سخنان آقای خمینی، خلخالی، بازرگان و آقای بنی‌صدر. و این چهارتا را اگر بیان با هم بررسی بکنیم در این بررسی بسیار ساده می بینیم که نظریات مختلف رفتارهای مختلف رو به وجود میاره در تاریخ نگاری ما. مثلا آقای خمینی در 14 بهمن در مدرسه رسا میگن که تمام ملت از آن خودمونه و کردستان هم از آن ماست، همه برادران ما، و این رفت اختلاف و حساسیت رو هم باید برداریم و متحد بشیم و خدا همه اینها رو تایید کنیم. بعد در سال 60 ما میبینیم که خود امام میاد و صحبت میکنه، میگه که برگردید به اسلام و اشخاصی که رابطهشون با قاسم نور و حزب دموکرات و کومله است، خب این اشخاص برای شما چیکار میخوان بکنن؟ و جالبیش به اینه که این تناقض تاریخی در خود کتاب پیام ها و سخنرانی های امام نشر نور سال 60 به راحتی میتونید کشف بکنید.
بله.
نفر نیومده اول این کتاب رو ویرایش بکنه و اون تناقض گفتارها رو برداره، که مثلا در 5 هفته 59 حرفش با 27 9 59 تداخل نداشته باشه. و این مثلا رو در واقع میبین در خاطرات آقای خلخالی، اون خود دیدگاهاش کاملا مقابل جویانه است. و مثلا آقای بازرگان رو محکوم میکنه که مثلا یه کمونیست به اسم آقای یونسی رو استاندار میکنه با همین لقب اسمش.
بله.
و خیلی راحت استراحت تو خاطراتش میگه که آقای یونسی اسلحه داده به دموکرات ها و بازرگان میخواست که قاسملو بیاد تو مجلس و نمیدونن مانع کار شدیم به سران این دو تا حزب بر سر کار نیاد، در حالی که اگه دقت بفرمایید رابطه بازرگان و قاسملو ابدا اینطوری نبود و آقای قاسملو با آقای بنی صدر رابطه داشت و هیچ ربطی با بازرگان نبود.
بله.
خاطرات ما میبینیم که این تناقض‌گویی ها در بسیاری از جاهای دیگه هست. مثلا آقای خلخالی در تمام مصاحبه هاش در تمام خاطراتش یک بار نیومده از یک صفتی غیر از شرور و دنبلاب متواری تجسلم و غیره صحبت هست. از 1657 تا زمانی که ایشون در واقع فوت کردن میبینیم که در تمام مصاحبه ها و نوشته هاشون در بی‌انصافی دارن صحبت میکنن و حتی دکتر ابوالقاسم سرداری اهل بلحک تهران و 27 ساله است که اصلا یک کلمه زبان کردی رو بلد نبود، چون لباس کردی پوشیده بود و با آقای طالبانی به تهران به سنندج رفته بود، ایشون رو میگیره اعدام میکنه. بعد اول شهریور 58 پزشکان بیمارستان لقمان اعظم الدوله میان اعتصاب میکنن که آقا این آقا اصلا تهرانی اهل بلحک، شما چرا اعدام کردید؟ میگه خب این چیزه در واقع اختاری که من دادم و شماها نمیدونید، این آقا جز امداد رسانی آقای طالقانی نبوده، بلکه ایشون رو من میخواستم به زبالدان تاریخ بفرستم. خب این دو چیزا رو ما میبینیم که در واقع خب توقع زیادی هم از آقای خلخالی نیستش و این بامزه است و این بامزگیش متاسفانه موجب قتل عام چند هزار نفر از مردم شد. از باره آقای بازرگان هم میبینیم که در لابلای حرفها و تاریخهاشون در واقع اون چیزی که میشنوند بیان میکنن. چرا؟ چون خودشون آگاهی کاملی نسبت به مسائل کردستان فراتر از گزارش های مشاورانش نبوده و نیست. در خاطراتش این مسئله رو با صراحت داریم میبینیم و جالبیش همون نقد آقای پنجابی هست که میتونید مطالعه کنید. و بعد البته حسن نیت و اعتدال بازرگان توی لابلای حرفاش رو میتونید مشاهده بکنید که ابدا نه توهین رو کسی میکنه و نه در واقع سعی میکنه این مسئله رو به صورت گنگ مطرح بکنه. ولی موضوع آقای بنی صدر در دوران انقلاب با الانش با هم تفاوت داره. در دوران انقلابش به هیچ وجه نه شفاف نه صریح، و مثلا نمونهش انقلاب به روایت انقلاب سازان مال به اسکندر دوم نشر عطایی سال 58 آقای بنی صدر مصاحبه میکنه، مصاحبه بسیار زیبا، ولی در واقع راجع به مسئله کردستان به هیچ وجه شفاف نیست. میتونید در داخل این کتاب ببینید و راه حل‌هایی رو که ایشون بیان میکنه راه حل‌هایی است که فرق با الانش که ما داریم مقایسه میکنیم، خب الان خیلی بهتر نسبت به اون موقع دایر در واقع مسائل رو میشکافه و بازشناسی میکنه. در مورد آقای ابراهیم یزدی ما داریم باز نگاه میکنیم، در داخل اون خاطرات و در داخل اون گفتارها به صورت کافی و وافی این مسائل رو مطرح نمیکنه. خب به نظرم کسی مثل آقای بنی صدر و یزدی در بیان خاطراتشون باید خیلی تفاوت داشته باشه با مثلا خاطرات ابو شریف فرمانده عملیات سپاه. و این مسائل رو در بحث تاریخی حالا فرصت نیست، متاسفانه میبینیم که اگر بخوایم به صورت تاریخ مکتوب مراجعه بکنیم چیز زیادی دستور ما نخواهد شد و صرفا باید تاریخ شفاهی رو ادامه داد تا بتونیم واقعیت ماجرا رو بشناسیم. و تو این زمینه امیدوارم که بیشتر محققان سعی بکنن که تاریخ شفاهی اون چرا که میشنون از هر کسی منعکس بکنن. حال دیگه قضاوت با مردم است که در واقع کدومی کهشون بر اساس واقعیت حرف زدن یا کدومی که خلط مبحث کردن یا کدومی که در واقع به صورت منفی نگریستن. ولی اون مثال هایی رو که من الان توی این چند لحظه خدمتتون عرض کردم متاسفانه در تاریخ مکتوب این نوع آشفتگی وجود داره و امیدوارم در تاریخ شفاهی این مسئله رفع بشه.
امیدواریم که جوانان عزیز ما در ایران و همچنین در خارج واقعا در پی این گونه کارهای فرهنگی و اجتماعی باشند تا یک تغییر و تحولی اساسی در نوع نگاه ما و در ذهنیت ما ایجاد شد. جناب قانیفر، ما در گفتگوی قبل راجع به اون کتاب شما مقداری صحبت کردیم و قرار شد که پیگیری کنیم اون بقیه اون گفتگو رو. میشه در اون مورد هم برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
عرض کنم که در ایران بعد از اینکه ترجمهش تموم شد، یعنی کتاب معمای ایرانی نوشته حکمت پولار،
بله،
اما در اختیار ناشر قرار گرفت و ناشر قرار بود این رو در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرار بده برای دریافت مجوز. تا این لحظه که بنده با شما صحبت میکنم وزارت ارشاد اسلامی مجوز این کتاب رو صادر نکرد و ناشر متاسفانه کتاب رو پنج فصل اولش رو از من گرفتن و با یک مترجم دیگری که با وزارت ارشاد شاید رابطه بهتری داشته باشه اینا اومدن و مجددا کار ایشون رو در واقع دنبال کردن و به این خاطر که مثلا من اون اصل کتاب رو در اختیار خواننده نذارم، بلکه در واقع با ترجمه تحریف شده و سقط شده من این کار رو انجام بدم. و این زیر بار این مسئله من نرفتم و تصمیم گرفتم یا وزارت ارشاد مجوز کامل اثر رو میده، حالا هر مقدمه‌ای که خودشون دوست داشتن، هر پاورقی که دوست داشتن مجازن هم میتونن انجام بدن، ولی اینکه خودم بیام دست حس بزنم چیکاری رو بنده انجام ندادم. حالا در خارج از کشور اگر دقت بفرمایید در ظرف چند روز گذشته به مناسبت سال روز انقلاب ایران که معمولا در خیلی از سایت ها و تلویزیون ها و غیره مطالب نوعی رو ارائه میدن، من هم در دو سایت بار روز و احتمالا از این شب گویا میبینید که مرتب از سر شب فصل به فصل کتاب در واقع منتشر شده و در اختیار مردم قرار گرفته و امیدوارم که بتونه اون تأثیری رو که داشته باشه واقعا بذاره. منتهای مطلب هنوز هم آرزو میکنم چون کتاب توی ایران منتشر بشه نه در خارج از کشور، چون در ایران الان متاسفانه گریبان یک بلایی شدیم و اونم اینه که تیراژ کتاب به 1100 نسخه رسیده و این فاجعه است.
متاسفانه جناب قانیفر، تلاش خواهیم کرد که در آینده راجع به این کتاب و بخش‌های مختلفش بیشتر با شما صحبت کنیم و شما هم توضیحات بیشتری برای شنوندگان عزیز ما بدید.
اصلا خدمتتون که بنده سفرم به آمریکا که حدود فکر کنم 20 روز به تأخیر افتاده و در واقع قرار بر این بود من 5 بهمن اونجا باشم ولی الان 5 اسفند اونجا خواهم بود، ولی اگر این مسئله رخ نمیداد شاید این مسئله رو الان میتونستیم به شنونده هامون تقدیم بکنیم، ولی امیدوارم که بتونن در ماه آینده این کار رو انجام بدن. منتها اصلا الان میتونن در سایت اخبار روز و گویا مطالعه بکنن و تمام کتاب رو من در طبقه افلاس منتشر کردم و هر چیزی هم که این نویسنده گفتن الزاما نظر بنده نیست، چون من معتقدم با دیدگاه CIA این آقا به تاریخ ایران در بعضی جاها توهین کردن، از جمله درباره دکتر محمد مصدق، از جمله درباره انقلاب ایران، از جمله درباره دولت وقت و رئیس جمهور اول و در واقع این مسئله رو من توی پاورقی کتاب باز کردم و واقعیت ماجرا رو گفتم. اما تا دیگر یک آمریکایی CIA شما تصور بیان واقع، هرچند خودش در مقدمه ابراز میکنه که من آدم بی‌طرفی ام، ولی باور بفرمایید در بعضی جاها تاریخ ایران رو به سخره گرفت.
بله.
بسیار مهم بود و در واقع 8 عمر من ترجمه اون کتاب. منتها امیدوارم که همونطور که در بازار آمریکا و بازار اروپا در بین منتقدان یک نوع حرکت رو به وجود آورد و عکس‌العمل بتونیم در داخل جامعه خودمون هم حالا فعلا در خارج از کشور این حرکت رو ببینیم و نقدها رو بخونیم. ولی من تا این لحظه جز یک نفر و اون هم دکتر جدید دوستخواه در استرالیا فلوسی شناس معروف، جز ایشون که محبت کردن و در واقع عکس العملی رو راجع به نقد این ترجمه فعلا بروز دادن، تا این لحظه من نقدی ندیدم و امیدوارم که این نقدها به وجود بیاد که هم به کمال کار منجر بشه و هم به روشن شدن واقعیت پنهان در داخل به اصطلاح.
خیلی سپاسگزارم جناب قانیفر و ما آرزو میکنیم که کتاب شما به زودی در ایران منتشر بشه بدون کم و کاستی و تحریفی، و باز هم امیدواریم که در آمریکا شما رو زیارت کنیم و گفتگویی داشته باشیم، و با آرزو به این که همه چیز بسیار روشن و شفاف در برابر دیدگان مردم ایران و همینطور جهان قرار بگیره تا تصمیم گیری ها صحیح تر و به دور از اوهام و سیاهی ها و غلطکاری ها و یا وهم و خیال باشد. برسای خیلی سپاسگزارم مجددن جناب قانیفر. من تا گفتگوی دیگه خدافزی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم خدافزی میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز، و امیدوارم که برقرار و پایدار باشیم در ادامه راهتون، همچنان موفق و امیدوار و سلام.
بلی سپاسگزار، خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای عرفان قانیفر، نویسنده و مترجم در تهران، درباره وضعیت جبهه متحد کردها، حرکت اصلاح طلبان کرد توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.